أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که وجه اشتراک 36 که بین علم حصولی و حضوری بود این بود که لا ضرورت یا لا دلیل علی ضرورت بله لا دلیل علی ضرورت تجرد شیء منهما. گفتیم که این در حقیقت عکس العملیه به حرفی که فلاسفه دارن. فلاسفه میگن یکی از وجوه اشتراک علم حصولی و حضوری این است که علم باید مجرد باشه، چه حضوری و چه حصولی. ولذا عرض کردیم علم رو تعریف میکنن به حضور و مجردن لمجرد، میگن علم مثلا تعریفش اینه، حضور و مجردن لمجرد. پس بنابراین عالم باید مجرد باشه، معلوم باید مجرد باشه، خود علم هم باید مجرد باشه، چون علم صفت عالمه و اگر بخواهد مادی باشه قهرن عالم هم میشه مادی. پس علم، لذا اصلا وقتی میخوان تقسیم کنن موجود رو به مجرد و مادی، به جای اینکه بحث از مادی و مجرد بکنن بحث از علم و حرکت میکنن. اونجا که میخوان بحث از مادی بکنن بحث حرکت و تغییر رو مطرح میکنن، اونجا که میخوان بحث از مجرد بکنن اصلا همه مجرد رو ول میکنن فقط بحث از علم میکنن. چرا؟ این برای اینکه علم و تجرد با هم مساویه. کل مجردن عالم و کل عالمن مجرد. بله؟ تسابق؟ بله. چرا؟ چرا دارن منطقی نگفتن؟ ما که اصلش رو قبول نداریم، ما که حالا زدیم زیر سلکاتش از این ور، میگیم آقا نه، اصلا علم لازم نیست مجرد باشه. بله حالا بله تسابق به نظر قوم اونا که میگفتن آره مسابقه میده. خب لا دلیل علی ضرورت، ما گفتیم دلیلی نیست. پس بنابراین در حقیقت میشه گفت در مسئله دو قوله. یکی قول کسانی مثل حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه و دیگرانی که اینطوری گفتن، گفتن علم باید مجرد باشه. یک نظرم نظری که لازمه سخن ملا صدراست، ولی ملا صدرا در بحث علم او هم میگه باید علم مجرد باشه، اما یه جای دیگه بحثی داره که متعدد هم توی اسفار و کتابهاش متعرض شده و اون این است که هر وجودی همه کمالات وجودی را دارد. هر وجودی، وقتی هر وجودی همه کمالات وجودی را دارد، یکی از کمالات وجودی چیه؟ علم. و وجود مسابق است با همه کمالات وجودی. هر وجودی از اون جهت که وجود است عالم است. همه وجودها عالمه. خب اگه کسی یه همچین حرفی زد لازمش اینه که علم لازم نیست مجرد باشه، برای اینکه موجود مادی هم علم داره. بله؟ وقتی یعنی تقسیم موجود و هیچ جا نگفته اینو، اونو هم مرحوم علامه گفته، گفتیم اینو فقط شما یه چیز رو به یه جای دیگه میزنید. اینو ما گفته بودیم، گفتیم علامه که قائل است به اینکه علم باید مجرد باشه، وقتی در المیزان میرسه به آیاتی که در اون آیات اثبات شعور میکنه برای همه موجودات، یه بحثی رو باز میکنه، بحثون فلسفی. اونجا میفرماند که ظاهرن در جلد 17 همه اونجا میفرماند که در بحثهای گذشته روشن شد که علم باید مجرد باشه. حالا که باید علم مجرد باشه، پس این که اعضا گواهی میدن، اعضا جلود پوست گواهی میده، خب اینا که مادی هن چطور گواهی میده؟ گواهی فرع چیه؟ شعوره. چون شهادت دو مقام داره، یک مقام اداء شهادت و یک مقام قبل از اداء شهادته، و اون مقام چیه؟ تحمل شهادته. یعنی باید یه چیز رو دیده باشه که بیاد شهادت بده. وقتی این شهادت میده، این پوست شهادت میده که من مثلا چشمک زدم، خب این باید موقع چشمک زدن چی باشه؟ شعور داشته باشه که این کار رو درک بکنه، بعدم بیاد بعد از هزارها سال که خدا میدونه چقدر طول میکشه تا قیامت، اونجا بیاد شهادت بده. علامه وقتی این مطرح میشه، این رو بعد میفرمان که بله، هر موجودی یه نحوه تجردی هم داره. خب این در حقیقت یعنی نفی انقسام موجود به مجرد و مادی. مجرد و مادی میشه نسبی. مثل چی؟ مثل وجود خارجی و ذهنی. انقسام موجود به خارجی و ذهنی چجوریه؟ چون برمد نسبیه، همه موجودها خارجی هن، منتها بعضی موجودهای خارجی نسبت به بعض دیگر ذهنی هن. یعنی درخت خارجی که درخت خارجیه، اون حالت نفسانی شما هم که اسمش علم به درخته، اونم خارجیون به خارجیت نفس. اگه نفس امر خارجیه، کمالاتش هم امر خارجیه، منتها این خارجی رو وقتی با اون خارجی میسنجی، میگه ها این وجود ذهنی اونه. مثل قوه و فعل، شما میگی موجود تقسیم میشه به بالقوه و بالفعل. خب موجود بالقوه مثل هسته، خودش یه فعلیتی داره، این هسته ها رو جمع کردن، کردن توی یه گونی مثلا انبار کردن، بعد دوباره حالا آوردن میخوان بکارن، بالفعله. همونطوری که اون درختی که میخواد از این به وجود بیاد، اونم درخت بالفعله، اونو امر بالفعله که شبهه درش نیست، ولی میگه این بالفعله. با اون بالفعل که میسنجی، میبینی این بالقوه اونه، بالقیاس به او، به نسبه به او بالقوه است، ولی خودش بالفعل. وقت میاد میگه مجرد و مادی هم همینطور، مجرد و مادی هم همه موجودات مجردن، اون تا بعضی از مجردات نسبت به بعض دیگه مادی هن. یعنی چه؟ یعنی میشن بشن اون. مثل بالقوه چجوری بود؟ مادی هم اینه هم. در حالی که شما میدونید مادی و مجرد نمیشه نسبی باشه. چرا؟ یا علی میخوام شما بگید این مثل بالقوه و بالفعل نیست. چرا؟ چون مفهوم نسبی نداره. ببینید آقا، و معناهای متناقض داره. مجرد یعنی بی ماده، مادی یعنی چه؟ یعنی با ماده. بله؟ نه، میگیم تعریفش که همینه، ما اصل تقسیم رو قبول نداریم. ما میگیم عالم رو نباید وجوداتش رو تقسیم کرد به مجرد و ماده. ما حالا اون حرف دیگه ایه، ما داریم با شما حرف میزنیم، میگیم شما که تقسیم میکنی موجود را به مجرد و ماده، خودتون تعریف کنید. خود شما میفرمایید مجرد یعنی بی ماده، ماده یعنی با ماده، یا خود ماده یا منتبع در ماده. نگفتیم ماده یعنی یا خود ماده یا منتبع در ماده، یعنی ماده دار یا خود ماده، یا از خود ماده ماده دار تر که نده. خب چطور میشه که یه چیز در عین اینکه بی ماده است مادی باشه؟ نسبیش کن، اینجا نسبی درست کن. ولی خب حالا علامه قائل شده و شما ما رو منحرف کردید به یه جایی که نمیخواستیم بریم. ما اینا رو قبلا گفته بودیم، فعلا در بحث در این بود که خب یه نظر اونه که میگه هر علمی باید مجرد باشد، پس از وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی بچه اشتراک سی ششم است، و اون این است که علم چه حضوری چه حصولی باید مجرد باشه. یه نظر هم نظر مقابلشه که ما اونو انتخاب کردیم، لذا اون رو آوردیم تیتر کردیم، و اونی که هیچ دلیل نداره که باید علم مجرد بشه. خب یعنی چه؟ یعنی همطوری که وجود تقسیم میشه به مادی و مجرد، علم هم تقسیم میشه به مادی و مجرد، که آخوند اینو میگه. آخوند میگه علم مثل وجوده. در آخرین فصل بحث علم در نهایه این عبارات ملا صدرا رو در اسفار آورده. فرمود علم یک چیزیست فوق مقوله. نمیشه بگی علم از مقوله جوهره، نمیشه بگی علم از مقوله عرضه، بلکه علم چیه؟ چیزیست از سنخ وجود، مثل وجود. همونطوری که بعضی وجودا بیماهیتن مثل خدا، بعضی علما بیماهیتن مثل علم خدا. علم خدا عین ذاتشه، اگه وجودش بیماهیته علمش هم بیماهی. همونطوری که بعضی وجودا جوهرن، بعضی علمام جوهرن. مثل چی؟ مثل علم هر موجودی به خودش. هر موجود غیر خدای متعال علم داره به خودش، علمش به خودش عین خودشه، چون بحث اتحاد عاقل و معقول مال علم به خود نیست. در علم به خود همه فلاسفه اتفاق دارن که عالم و معلوم و علم چیه؟ اتحاد داره. اتحاد یعنی هویت، یعنی علم همان است که معلوم هست و عالم هست. علم و عالم و معلوم همه یه چیزن، اینجا اختلافی نیست در اتحاد عاقل. بعضی فکر کردن که اتحاد عاقل و معقول رو قبل از ملا صدرا ابوالحسن عامری گفته. چرا؟ برای اینکه او گفته که وقتی شما علم دارید به خودتون، یا خدا علم داره به خودش، عالم معلوم علم یکیه. این حرف درست نیست، برای اینکه این خارج از بحث اتحاد عاقل و معقوله، این محل اختلاف. بعضی علم ها هم فرموده عرضن. مثل چی؟ مثل علم های حصولی سوری که شما دارید، اون کیفیت نفسانی که شما دارید، علمتون به درخت، یه کیفیتی است در وجود شما که حکایت میکنه از درخت. پس ملا صدرا میگه آقا قول دوم رو قائله که علم گاهی مادیه گاهی مجرد، میتونه مادی باشه میتونه مجرد باشه. حال فعلا پرتمون نکنید. ما گفتیم که اول باید این مسئله مادی و مجرد حل بشه، بعد بیایم سراغ این مسئله.
علم مادی مثل چی استاد شما
قائلید؟ علم مادی مثل این ستون علم داره به حرف شما. شاهدش اینه که روز قیامت این ستون مادیه دیگه، میاد شهادت میده به چی؟ به حرف شما. بله؟ ما این ما حرفی که اینجا زدیم اینه لا دلیل علی ضرورت تجرد شیء منهما. این حساب شده از چه نوشته شده؟ فکر می‌کنم همونطوری نوشتیم. رو همین توجه بکنید. پس ما اگه بخواهیم این مسئله رو بررسی کنیم، گفتیم باید اول انقسام موجود به مجرد و مادی رو بررسی کنیم. ببینیم معنای انقسام موجود به مجرد و مادی چیه؟ یعنی چه؟ مادیه یعنی چه؟ مجرده یعنی چه؟ گفتیم در مکتب مشائین مادی یعنی دارای هیولا، مجردم یعنی چیزی که هیولا نداره. مادی یعنی ببخشید خود هیولا یا منتبع در هیولا. بیم میگن مادی در مکتب مشایین. پس حالا بیایم اول مکتب مشایین رو حسابشو برسیم، ببینیم آیا ما میتونیم با ابن سینا همراه بشیم. ابن سینا قائل است به این که جسم مرکب است از دو جزء خارجی و هیچ موجود دیگم تو عالم ترکیب حقیقی ندارد که مرکب باشه از دو جزء خارجی. فقط این جسمه که مرکب است به ترکیب حقیقی از دو جزء خارجی که یک جزءش عبارت است از هیولا، جزء دومش عبارت است از چی؟
صورت.
از صورت. گفتیم خب حالا بیاییم ببینیم این مشائین برای این حرفشون که میان موجود رو تقسیم میکنن به دو قسم بر اساس اینکه معتقدن به اینکه جسم مرکب است از هیولا و صورت و مادیه یعنی همین هیولا داره، دلیلشون چیه؟ گفتیم برای این حرف ادله اقامه کردن. اولین دلیل دلیل فصل و وصل بود. دلیل الوصل والفصل على وجود الهیولا. خوندید؟ ولی به شرطی همین الانم نتونید. مطالعه کردید؟ مقدمه اولش، چون جوابش رو حال تموم نکردیم، چاره ای نداریم به این که بله الجسم قابل للانفصال. مقدمه اولش اینه، بدیهیه. میگه جسم قابلیت انفصال داره. انفصال یعنی چه؟ یعنی للانقسام. یکی از احکام بدیهی جسم اینه که تقسیم پذیره. تازه اینم البته مورد اتفاق منتها فلاسفه قائلن به این که این تقسیم پذیری هم تا بی نهایت، یعنی هر چی تقسیمش بکنی به یه جایی نمیرسی که برسی به بنبست بگی دیگه نمیشه.
جزء لایت اجزا نداره.
آه احسنتم، جزء لایت اجزا نداریم. پس الجسم قابل للانفصال که البته اون تا اون حد هم لازم نیست برای این برهان، تا اون حد تا بی نهایت نه آقا، یه تقسیم بشه کافیه، یه تقسیم، یه تیکت بشه، دو نصف بشه کافی. مقدمه دوم اینه که و مجرد الاتصال. این مجرد الاتصال یعنی چه؟ یعنی و هو الامتدادات و ثلاثه الجوهریه. یعنی چه؟ یعنی میگه آقا جسم سه بعدیه دیگه، طول و عرض و ارتفاع داره. این خود طول و عرض و ارتفاع قابل انقسام نیست. و مجرد الاتصال لا یقبل الانفصال. خود طول و عرض و ارتفاع قابل انفصال نیست. چرا؟ برای اینکه قابل باید با مقبول چی بشه؟ جمع بشه. خب این طول و عرض و ارتفاع با تیکه کردن از بین میره، پس قبول نمیکنه انفصال رو. قبول فرع وجوده، باید بعد از این که اون چیز رو که میخواد قبول کنه قبول کرد خودش هم باشه، این که نیست. خب نتیجه میگیره اذن لیس الجسم مجرد الاتصال الجوهری، پس جسم صرف اون اتصال جوهری نیست، پس چیه؟ بلکه یه قابلی هم هست غیر اون اتصال جوهری، یه قابل انفصالی هست. بل هناکه امرون هو قابلون للانفصال و هو الهیولا. این دلیلشون بود. ما یه جواب دادیم، جواب اول چی بود؟ حالا هیچ که هیچی نگه آقای بگید، آقای محمد جواب اول چی بود؟
جوابش اینه که حالا ما دو نوع انجام، یه حجم عرضی داریم یه حجم جوهری داریم،
دو نوع اتصال داریم، یک اتصال جوهری داریم که بهش میگن جسمیت، جسم طبیعی، یک اتصال عرضی داریم که بهش میگن حجم یا جسم تعلیمی. وقتی یک جسم میشکنه، اونیش که از بین میره اون تعلیمیشه، یعنی یه متر مکعب بود حالا تقسیم شد دیگه یه متر مکعب نیست، اما جسمیتش که از بین نرفت، جسمیت یه امر مبهمه. جسمیت یک حقیقتی است که هم با وحدت سازگار هم با تعدد، یعنی وقتی یه تیکه است جسمه، وقتی هم تیکش میکنی میشه دو تیکه، بازم جسم. اون توش ننوشته چقدر، چقدر یعنی کم، چقدر یعنی حجم. جسم گفتن عبارت است از امتدادات ثلاث مبهم که متعین میشه به حجم، همونطوری که حرکت عبارت است از سیلان مبهم که متعین میشه به چی؟ به زمان. و همونطوری که قوه جوهری که همون هیولاست، اونایی که قائلن، عبارت است از یک قوه مبهم که متعین میشه به چی؟ با استعداد، که یک عرضی است که از ناحیه صورت به وجود. اینا رو گفت. خب میگیم آقا شما، آقای طباطبایی، اتفاقا در بحث اثبات ماده تو همین نهایه خود شما فرمودید دو تا اتصال داریم، یه اتصال جوهری داریم یه اتصال عرضی. خب اون اتصالی که از بین می رود حجمه، و اون اتصالی که باقیه و قبول می کنه انقسام را خود جسمه. پس ما احتیاج به یه چیز دیگه به نام قابل، اسمش هیولا باشه، نداره. بفهم اون یه حرف دیگه است. نخیر، اون برهانیست که روش تکیه می کنن، اسمش برهان قوه و فعله. این برهانیست که خودشون هم فعلا گذاشتن کنار، منتها چون ممکن بود اگه اینو ما متعرض نمی‌شدیم، شما چون یه جایی به گوشت خورده بود برهان فصل و بس، بگی آقا برهان قوه و فعل خوب زیرش رو رفتی، ولی یه برهان دیگه اونا دارن، اون خیلی محکم‌تره، اون اسمش برهان فصل و وصله. ما اومدیم اول حساب این برهان فصل و وصل رو رسیدیم. چرا؟ برای اینکه خودشون هم دیگه بهش معتقد نیستن. همینی که من دارم عرض میکنم به عنوان اشکال، خودشون هم وارد میکنن. پس بنابراین این برهان فایده نداره. میخوای بندازش تو خط قوه و فعل؟ نمیشه، اون خودش یه خط دیگه است.
نمیخوام جواب اشکال شما. ببینید بحث قبول هستش، چی قبول میکنه ماده قبول، چیزی که قبول میپذیره چی هست و استعداد میپذیره، باید ماده باشه تا قبول بکنه.
نه من میگم جسم خودش قبول میکنه،
خود جسم.
بله
جسم گفتیم دو جزء دارد، یا ماده است یا صورت.
ای بابا گفتید، تازه میخواید بگید. فعلا این برهان میخواد به شما بگه که هست، هنوز که نمیتونید بگید. حال فعلا میونه دعوا میخواید نرخ تموم کنید. بله نمیشه. این جواب اول بود. اما جواب دوم که اساسی تره و این مبتنی است بر این که حقیقت حرکت را، آدم حرکت جوهری را بهش رسیده باشه. جواب دوم اینه. و ثانیاً، چون اولنش رو قبلا گفته بودیم یه ننوشتیم، و ثانیاً ان هذا البرهان مبنیون علا انکار الحرکت الجوهری. آقا کسی حرکت جوهری رو قائل نبود. خب یه دونه مداد داره میشکندش میشه دوتا مداد. این باید تحلیل داشته باشه برای این. تحلیلش چیه؟ تحلیلش اینه که این جسم اولی از بین رفت. این برهان اینو میگه، میگه اون جسم اولی یک جسم 15 سانتی متری بود، اون امتدادات جوهری 15 سانتی متری از بین رفت. دو تا جسم جدید به وجود اومد که هر کدوم طولش 7 سانتی متر و نیمه. این رو دو جور میشه تفسیر فلسفی کرد. یکی این که بگی آقا اون مداده بالا تکن خدا چی شد؟
معدوم شد
به هر چی که بود، به کل ما کان علی. همون خدایی که با کن میتونه مداد بیاره تو عالم هستی، با لا تکن میتونه چه کار کنه؟ کاری بکنه که دیگه خالی باشه جاش،
هیچی نباشه.
و همون خدا با دو تا کنه دیگه، دو تا نصف مداد بیاره تو عالم هستی که از مادر نصفه زاییده شده باشن، نه اینکه یه مداد باشه دو تیکش کرده باشه. نه آقا همینجا با کن دو تا نصف مداد به وجود. این حرف کیه؟ این حرف زنونه، این حرف عرفاست که قائلن به تجدد امثال. میگن هر موجودی، عرفا میگن، زنونم میگه تمام تغییراتی که شما فکر میکنی ادامه گذشته نیست، مرتب داره چی میشه؟ نو میشه. اون موجود قبلی از بین میره، یه موجود دیگه میگه این تیر که شما رها میکنی میخوره به هدف، فکر میکنی تیر خودت خورده به هدف. نه بابا، تیر خودت هم اونجا نابود شد، منتها یه تیر دیگه یه فاصله کم ایجاد شد، اونم فوری نابود شد، اونم عمری نداره. بعدش هم یکی، اون تیری که میخوره به هدف هزارمین تیره، ده هزارمین تیره، اون یه تیر دیگه است، تیر شما به هدف نخورد.
یه دردی هم برای شما ایجاد شد، اصلا رفتی به تیر نداره.
بله بله، اونم یه چیز دیگه. این یک تصوره از این تغییرها که اسمش چیه؟ اسمش نخه تجدد امثال. یعنی چه؟ یعنی این نابود میشه، یکی دیگه مثلش یا دو تا مثل این دوباره به وجود. این یه حرف. فیلسوفی مثل ابن سینا میگه من این عقلم زیر بار این نمیره، من میبینم بابا همین مداد تیکه شد دیگه، خودم تیکش کردم شد دو تیکه. چی تجدد امثال؟ یعنی اون نابود شد، خدا اونو اعدام کرد، دوتا دیگه ایجاد. خب حالا که اینطور نیست که تجدد امثال باشه، پس باید همون مداد قبلی قبول کرده باشه این وضع فعلی را، میشه همین برهان. بعد میگه خب این امتدادات ثلاثش که نمیتونه قبول کنه، پس باید یه چیزی باشه که اون قبول کنه و اون اسمش چیه؟ حیولات. میگیم آقا یه تفسیر دیگه هم برای این هست. تا حالا دو تفسیر گفتیم برای این تغییر، یک تفسیر چی بود؟ تجدد امثال. یک تفسیر هم تفسیر شما. تفسیر شما اسمش چیه؟ کون و فساد. یعنی چه؟ کون و فساد اینه که ماده باقی باشه، صورت قبلی از بین بره، صورت جدید بیاد. خب شما اینطور میگی دیگه، میگی اونی که قبول میکنه حیولاست، ماده است. صورت جسمیت قبلی از بین رفت، دو صورت جسمی جدید اومد روی همون حیولا. اینو میگی؟ این اسمش کون و فساد. یه تفسیره که مشائین از این تغییرات جوهری داشتن، چون گفتیم مشا نیومده بود بگه من چشمامو هم میذارم و میگم مرغ یه پا داره، تغییر در جوهر محاله. هرگز اینو نگفته بود. گفته بود حرکت در جوهر محاله، تغییر هست، اما این تغییر اسمش چیه؟ کون و فساد. یه ماده ای داریم اسمش حیولاست، صورت قبلی را از دست میدهد آنن و در همون آن صورت جدیدی میگیره، پس میشه فساد صورت قبلی و تکون صورت بعدی. تغییر همه هم میدونن از حرکت. خب این حرف مشا. ملا صدرا اومد گفت چی؟ ملا صدرا گفت آقا شما میگی این مداد صورتش از بین رفت، یه صورت یا دو تا صورت جسمیه یه دیگه اومد رو همون حیولا. بنده اینطور نمیگم. من به عنوان یک فیلسوف این تغییر رو به حرکت جوهری تفسیر میکنم. چطور؟ میگه اول بیا اون وقتی که مداد نشکسته بود و حسابش رو بکنیم. اون وقتی که این مداد بود و ادامه داشت مداد بودنش، به نظر شما این مداد ساکن بود؟ به نظر شما این مشا گفتید این هیچ تغییری درش نیست، ثابت بود، بیش از ساکن ثابت بود. ثبات مقابل تغییر، سکون مقابل چیه؟ حرکت. ثابت. شما اینطور میگفتی، ولی من ملا صدرا میگم این تخیل ثباته. شما فکر میکنی این ثابته به خاطر اینکه یه بعد چهارمی همه موجودات مادی دارن که به دلیل سیلانش شما ازش غافلی. اون بعد چهارم چیه؟ زمانه. یعنی مداد سه بعد نداره آقا، سه بعدش این سه بعد قاره اینو داره، اما یه بعد چهارمی هم داره. اون بعد چهارم این است که این امتداد داره. بابا این یه امتداد چهارمی هم داره. از کدوم ور؟ این که هر طرف امتداد خودشو داره. از راست امتداد داره، از چپ امتداد داره، از بالا امتداد داره، از پایین امتداد داره، از جلو امتداد داره، از عقب امتداد داره. اون امتداد چهارم از کدوم وره؟ این همینه که مشکله. میگه از یه وریه که با این سه ور جمع میشه و اون چیه؟ اون زمانه. بالاخره این برش زمان میگذره یا نمیگذره؟ این زمان داره یا نداره؟ اگه زمان داره باید خودش امتدادی داشته باشه که اون زمان بتونه عارضش بشه. همونطوری که شما وقتی میخوای حجم رو عارض جسم بکنی، میتونی بگی خود جسم امتدادات ثلاث جوهری نداره، اما حجم میاد روی همین جسم. میشه؟ میدونی چی میشه اگه بخوای اونطوری بگی؟ لازمش نیه که حجم که عرضه بشه جوهر. چرا؟ برای اینکه شما میگی آقا ما جسممون یه نقطه است، خود جسم در جوهرش طول نداره، عرض نداره، ارتفاع نداره. حجمم عبارت است از یک متر در یک متر در یک متر. خب این یک متر در یک متر در یک متر در کجاست؟ این یک متر در یک متر در یک متر که توی نقطه جاش نمیشه. انتباه کبیر در صغیر چیه؟ محال. پس خود یک متر در یک متر در یک متر میشه چی؟ جوهر. یعنی عرض از عرض بودن میفته خلفه. پس شما باید برای اینکه حجم رو بتونی بگی عرضه، باید اول بگی خود جسم دارای چیه؟ ابعاد ثلاث جوهریه که این حجم تعین بخش به اوست و موجود به عین وجود او. یه همونطور که اونجا میگی، حالا بیا سراغ جسمت در بعد زمان. این زمان که یه بعد غیر قاره، میخواد عارض چی بشه؟ جسم بشه. پس باید جسم یه بعد چهارم غیر قاری داشته باشه که این زمان بیاد تعین بده به او. بگی یه ساعت، بگی یه قرن وجود داشت. بله. پس شما قائلی به این که این قلم که اینجا هست سه بعد بیشتر داره، اون وقتی هم که نشکسته چهار بعد داره. اگه بخوای اون بعد چهارمو ترسیم کنی، گویا این قلم به جای اینکه 15 سانت در یک سانت باشه، 15 سانت در عمرشه. اینا عمرش مثلا بفرمایید یک قرن. این قلم چون مال پدر بزرگ شما بوده نگرش داشتی. خب این یک قرن که این قلم مونده، شما اینو در عرض یک سانت میبینی، ولی این عرضش یک سانت نیست. این چقدر طول داره، امتداد داره؟ به اندازه یک قرن. منتها به دلیل اینکه سیاله همیشه به اندازه یک سانتش موجوده. نظیر چی؟ نظیر گفتیم خط روی آب. خط روی آب خط آقا نقطه نیست. نقطه اون وقتی است که سوزن بذاری رو آب و تکون نخوره، اما وقتی سوزن گوشتی رو آب و کشیدی چیه؟ خطه. اما این یه خطه چیه؟ غیر قاره. برای اینکه همین که سوزن میره اونور، قسمت قبلی از بین میره، قسمت های بعدیش هم که هنو نکشیدی، همیشه ازش چقدر موجوده؟ همون نقطه زیر سوزن. در عین اینکه نقطه نیست، بله، در عین اینکه یک وجود ممتده، ولی از این ممتد همواره یک حد، حدش موجوده. یعنی اون مرز مشترک گذشته و آیندهش موجوده که بر اساس اون فیلسوف خیلی راحت میگه زمان تقسیم میشه به گذشته و آینده. زمان حال مال نظر عرفه، مال ادبیاته، مال کوچه و بازاره. اگه اومدی تو فلسفه دیگه نباید این حرفا بزنی. زمان سه بخش داره: زمان ماضی، زمان مستقبل، زمان حال. حال نداریم. برای اینکه حال اگه بخواد زمان باشه باید خودش چی باشه؟ امتداد داشته باشه تا زمان باشه. در حالی که اگه امتداد داشت خودش تقسیم میشه به گذشته و آینده. پس بعد ولی حال داره که میگه حال نداریم. آره اون حال دیگه ایه. پس بنابراین فیلسوفی مثل ملا صدرا به ابن سینا میگه آقا جون این مداد ممتد حرکت جوهری یعنی همین. شما فکر میکنی یه سنگو از بالا رها میکنی از دم بام میاد تا رو زمین؟ فکر میکنی خود سنگ دم بام اومده رو زمین؟ خیاله. سنگ از اینجا که بامه، اینجا مثلا بامه، اینجا هم زمینه، از اینجا که ولش میکنن از همینجا این سنگ امتداد داره، یک ستونه، یک استوانه است. این استوانه نقطه ای داره در بالا، یه نقطه هم داره در پایین که همیشه هم از این استوانه چیه؟ یه نقطهش بیشتر موجود نیست، یا بالاش موجوده یا پایینش یا اون وسطش، ولی یه استوانه است. فکر میکنی یه سنگ یک سانتیمتر در یک سانتیمتره، یه استوانه اگر شد حالا بتون عرض میکنم، منطقه استوانه سیال نه استوانه ثابت، چون اگه استوانه ثابت باشه حرکت نمیشه. خب از اون بالا تا پایین یک ستونه، ستون نیست، ستون سیاله. آره خب وقتی اینطوری شد حالا میاد سراغ مداد که میخواد بشکنه. یا آقا مداد نمیشکنه، اصلا شکستن تو عالم نیست، انقسام تو عالم نیست، اگر حرکت جوهری رو بهش دقت کنی. پس چیه؟ انشعاب به جای انقسام. یعنی چی؟ یعنی این مداده امتدادش تا اینجا اینطوری بود که به وحدت امتداد داشت، ولی از اینجا به بعد به چه جور امتداد داره؟ به کسرت. یه دفعه گویا باز میشه. گفتیم این دست من از بازو که شروع میشه چند تاست؟ یک. ولی همین که میرسه به انگشتا میشه چی؟ پنج. این انقسامه یا این انشعابه؟ حالا اگه دست من غیر غار بود، غیر غار بود یعنی چه؟ یعنی بازوش که وجود داشت نقطه بعدش وجود نداشت، و همینطور هر نقطه‌ای که به وجود میومد نقطه های قبل از این بین رفته بود، نقطه بعد. یه وقت میرسیدی به این انگشتا، یعنی چه؟ یعنی همون وجود واحد انشعاب پیدا میکرد به چی؟ به پنجت. خب اگر انشعاب شد اون وقتی که آقای طباطبایی گفتیم میاد قائل میشه به این که کل عالم ماده واحد است، به وحدت چی؟ شخصیه، یک وجوده. این تصویرش چیه؟ بابا من و شما و این همه آدم یک وجوده؟ میگه بله آقا یک وجوده. چرا؟ برای این که اونجا که اولین ماده این عالم، اون جزء اولی که خدا ایجادش کرد که با انفجار او عالم پیدا شد، اون یکی بیشتر نبود. حرکت جوهری موجب شد که این شد پنجتا، پنجتا شد، هی انشعاب پیدا کرد. حالا رسیده به یه جایی که چند میلیارد؟ 6 میلیارد آدماشن. سنگ ریزه ها خدا میدونه چقدرن، ماهی ها چقدرن، حیوان های دیگه چقدرن، هرچ یه همه اینا انشعابات اون وجود واحدن که در امتداد اونن. یعنی به جایی که 5 تا انگشت بشه شده چی؟ تلریارد ها انگشت. چون از سر هر انگشتی انگشت هایی در اومده و مرتب هم هی در اومده. عمر عالم هم که شما خبر نده چقدر بوده که این هی تکثیر و انشعاب ادامه پیدا کرد. خب اگه اینطوری گفتی جا برای هیولا میمونه، جا برای قبول میمونه. قبول نمیده. اونی که قبلی بود او چی بود؟ فات و مات. حرکت و سیالان اینه دیگه. این امتدادم نوع همین الانیه، مال همین حالاست. این فکر قبول که تو برهان آمده مبتنیست بر تفکر چی؟ کون و فسادی. بنابر حرکت جوهری قبول بی قبول، اصلا ما قبول نداریم تو عالم. انقسام هم نداریم، انقسام نیست که، هر چی هست انشعابه. پس اینم جواب دوم این آقا، که این استدلال شما با قرآن خودت خوندی. گفتن طرف قاری بود، تو محل خودش قرآن میخوند، هیچ عیب نمیگیره، برای اینکه هیچ که بلد نبود قرآنو. رفت یه مجلس خط، چند تا دیگه قاری از دهات مختلف اومده بودن، تا شروع کرد قرآن خوندن ایراد گرفتن. گفت من تو محل خودم قرآن بخونم؟ شما یه ابن سینا تو محل خودت خوندی، فکر کردی که میتونستی اثبات هیولا بکنی، بیا تو محل ملا صدرا، اون وقت ببین ملا صدرا چجور برا تفسیر میکنه اون چرا که شما اسمشو میذاریش انقسام. یا آقا اصلا انقسام تو عالم نیست، یعنی سقرا ممنوعه. جواب دوم اینه که میگی جسم قابل للانفصال، و ثانیاً ان هذا البرهان مبنی على انکار حرکت جوهری. و اما علل حرکت الجوهریه فلا انقسام فی العالم بل کل ما یتوهم انه انقسام انشعاب از لیس ما یوجد فی الحال من الجز الا امتدادا لما مضا. امتداد اونه، انقسام نیست. پس بنابراین این برهان فصل و وصل که شما فرمودید، این برهان نمیتونه چیزی رو به نام هیولا اثبات کنه. خب اگه چیزی به نام هیولا اثبات نشد، حال ما این برهان، فکر کنید که اصلا هیچ برهان دیگه ای نیست، فکر کنید همین یه، چون برای اثبات یه مطلب یه برهان کافیه دیگه. خب حالا این برهان اگر بود اثبات میکرد که عالم موجوداتش تقسیم میشن به مادی و مجرد، یعنی به ماده دار و بی ماده. اما حالا که این برهان چی شد؟ از کار افتاد. پس تقسیم موجود به مادی و مجرد هم دیگه
اونم انشعابه دیگه،
درست نیست. تقسیم نداریم، نه اون تقسیم منطقی، انشعاب یعنی چه؟ اون تقسیم هایی که ما گفتیم انشعابه چی بود؟ تقسیم های طبیعی بود.
یک موجود دیگه استاد، همون موجود میاد یه ماهی انشعابش میشه مادی انشعاب.
نه خیر آقا، نه خیر. فیلسوف وقتی میگه موجود تقسیم میشه به مادی و مجرد، نمیخواد بگه مداد رو تقسیم میکنن. اون تقسیم طبیعی، المنطق یادتون رفته. اینی که این، این جایی که گفتیم انقسام، منقصود از انقسام، انقسام طبیعی بود، انقسام موجود به مجرد و مادی، انقسام منطقی، انقسام کلی به افراد، در حالی که این انقسام کل بود به اجزا. خب حال دیگه معطلش نکنید، بعدم باید مطالعه کنید، خیلی بی مطالعه بود.
حسیات هستش، درسته؟ میگم که کدوم حس شما نگاه کردی؟ یعنی ما اگر به حسیت ماهیت نگاه کنیم، بله حرف چیز درست است، ابن سینا به حکمت مشا، ولی اگر از حس وجودی به شی نگاه کنیم، مبنای ملا صدر درست هستش. بر اساس حیثیات هر دو حرف درست هستش. شما از یک حیث بگیرید ولی یکی دیگه غلط است.
حالا اصالت با کدومه؟
والا اینکه دو بازم دو طبق مبنای شما دو که اینا
نه به مبنای من چه کار دارید؟ دارم با حرف اون بنده خدا رو رد میکنم. خب دیگه پس یعنی چی؟ یعنی این برهان به درد نمیخوره.
خب ما این حیثیت رو اعتبار میکنیم که
اعتبار که واقع رو عوض نمیکنه. و اما میایم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم اون دلیلی است که خوده
خود ملا صدرا که حرکت جوهری رو در مادیات خالص نه در مجردات.
بله.
بعد در این به اصطلاح خود حرکت نیاز به یک به اصطلاح متحرکی داره. حرکت گفتن اجزای شش گانه داره، بایستی به اصطلاح در اینجا چیزی باش که او رو به حرکت در بیاره.
این حرف مشا به حرکت در بیاره یا محرکت رو بپذیره.
اون چیزی که به حرکت
در بیاره فاعله.
فاعل از قوه هست.
اون که محل بحث نیست. قوه اونیست که قبول میکنه.
متحرک.
اینا رو خب چون یه در میون میایید هی درد سر درست میکنید برا ما. فعلا وقت این حرف کنید.
تو فاعل با قوه
نه اینا رو ما یه رو توضیح دادیم چون الان جلسه سومه که داریم این بحث رو میکنیم. و اما برهان قوت والفعل، برهانی که خود ابن سینا مبتکرشه. این برهان قبل از ابن سینا نبوده. ابن سینا این خودش در شفا الهیات مقاله 2 فصل 2 که میشه صفحه 81 چاپ جناب استاد حضرت آیت الله حسن زاده که بهترین چاپ الهیات شفا همونه. در اونجا اومده بعدن در اسفار اومده اسفار جلد 5 صفحه 110 الی 111. بعدن در شرح منظومه اومده جلد 4 صفحه 158 159. بعدم در نهایه خوندید. نهایه مرحله 6 فصل 5 فی اثبات المادت وصول. خب این برهان چیه؟ این برهان هم 4 مقدمه داره. حالا اینو انشالله مطالعه کنید برای جلسه بعد، چون میخواییم ما این برهان رو چکار کنیم؟ پنبش رو بزنیم قوله ایشون. پس شما خوب سعی کنید اون تقریری که شد از برهان در درس و اون چه کتاب روش اصرار داره خوب که کاملا از این برهان دفاع کنید، چون اون یکی خودش نمونداختن زیر پا اونو اهم، ولی این تا به حال الان زنده است. میخواییم اینو بگیم آقا درست نیست، این برهان هم درست نیست، و بعد بریم سراغ سومیش. و السلام علیکم و رحمت
الله. نهایی علامه تلفیق است از مشا و متعالیه، تفکیک نشده این دوتا، درسته؟
نه خیلی.
چرا مثلا الان برهان قوافه که طبق حکمت مشاست دیگه؟
اینا رو بنده دارم میگم، ایشون فکر میکنه که این بر اساس فلسفه ملا صدر است. بله مشا گفته، ولی هر حرفی که مشا گفته که مبتنی نیست بر مبنای خودش. خیلی حرفاش چیه؟ مشترک.
یعنی ما تو حکمت متعالیه این برهان رو میپذیریم بر اساس خود حکمت متعالیه؟
نه خیلی نمیتونیم بپذیریم.
وجود رابطه رو مطرح میکنیم تسلسل که کلا تو بحث علت و معلول فقط میگه معلول وجود رابطه هستش. واقعا هیچ کدوم این حرفا مثلا میخوام بگم که تو علامه هم که اگر اینا رو داره مطرح میکنه بعد یه جاهاتی به مشخص سر کرد، یه جاهاتی به متعالیه.
ما که چهاردهم نمیشه، مال ما میشه 16ام فکر کنم، چون 14ام سه شنبه ما میشه 16ام ان شاء الله در خدمت
بگویید. مخصوصا که خود آقای جلالی معامله هم دیگه از خودکارش تاکید داشت از جان دیگه همه شده فرمت صحبت میکنه. ایشون تاکید داشت که اگر ما بتونید یک حکمت رو فقط بر مبنای ملا صدرا بنویسیم، رو خیلی تاکید میکرد که یک حکمت بنویسیم بر طبق مبنای اجزای ملا صدرا. حالا اینکه هرچی خود بشد بعد من
نه و این معنی نیست که اون هر چی ملا صدرا کلمات علامه است بر مبنای ملا صدرا نیست.
خیلی جاها مبنا مشترکی
شما جا مصادر چه شما حیثیات جدا نمیده آقای گروه های منکر حیوله همچه بشید شما نمیتوانید بسته بر موجود که ما دیده بود ولی ای را انکار بود
چه بر ما دیگه بریه شده
میرسیم بهش. شما در صدرت باشید بوری ترکیم بکنید که بتونید بگید همین بگو بله مادی همیش
اینا بعضی اینجور تواشی به توی کلاس خاص ما هست که میگید اصلا شتر میکنم بینید که اصلا فاموزش رو یه افکشی بزنم که آه باید چی کنم که بودن اکثرا هم میگم یعنی این تو ذهنشونه که فقط خاص ما چون ما از این دیگه ما رو باید چه اینه که اینشالا شما
بله
بهشون هم گفتم بعد از ماه که میاد اولی اصلا نمیدونم
حالا اون گروه اولی
زوده خبرش
بله
دیگه شده گروه دو علاله جواب داد دیگه شده گروه دو یه تنه زوره
داره حالا اون بنابراین حقیقی سوال داره بنابراین حقیقی جوهر این شعاب داره این شعاب نماید موجب تغییر ماهیت بشه که
چرا نگه
چرا بگه میگه همین دست میاد اینجا همین
یه این شعاب نشه اونجایی که این شعاب نمیشه تغییر ماهیت نمیشه مثل چی؟ مثل این هسته که جماد
میذارید
تو زمین میشه چی؟ نه تغییر ماهیت نمیشه انشاءالله. مثلا حرکت جوهری مگه شما نمیدید یه نوع حرکت جوهری داریم که چیه؟ اشتدادیه. یعنی چیه؟ یعنی وجود اشتداد پیدا میکنه. اگه اشتداد پیدا میکنه ماهیتش هم چی میشه؟ اگه اشتداد میشه انشاءالله میشه. چرا میشه؟ تو همش میشه با هم قاطی بشه. یعنی در عین انشعاب اشتداد هم چیه؟
خب اشتداد انشعاب در عرض همه اصلا
نه
اونجایی که میگیم انشعاب
اشتداد در عرض تشابه و تنزله، نه در عرض انشعاب. انشعاب در عرض
نه موارد انشعاب میگم در عرض همه،
نه انشعاب میتونن در عرض هم باشن به نباشن. میشه همین که رسید اینجا از اینجا تا حالا جماد بود از اینجا بشه دوتا نبا.
خب اون دیگه انشعاب نیست که.
چرا انشعاب هم
میشه اشتداد دیگه،
همه اشتداد با همه.
پس انشعاب غیر اشتدادی باید همیشه در عرض هم باشه دیگه.
بله بله مثل همون سنگی که تیکه میشه.
پس اینجوری میشه انشاب دو بخش، انشاب دو قسمت میشه، انشاب اشتدادی و
بله بله تو
حرکتش تغییر ماهیت میده اون تغییر ماهیت میده. بله بله
مثالی رو که شما مثالی که از هر دمو بردید که روز قیامت میسن حسین و شما در
سلام دست شما درد میکنه. خیلی ممنون خیلی ممنون.
یه توبه کنید که نیاییم
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.
چرا میگم با قایه هستیم که
تعبیر چیزاشو باید قبولی بنویسیم اونا یا
بله دیگه
بحث انتخاب کنیم
هرچی میخواید بینیم شما انتخاب کنید هرچی از
کنید جان میشه وقت نه شدن تحتیل شده اونجا کجا بیاریم بیارم همینجا شده